أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردم که راجع به روایاتی رو که و مسئله فقهی راجع به حالاتی که بعد از موت یا این در موت به اصطلاح مثل گریه، مثل سینه زدن، لطم صدور یا وجود و غیر ذالک، این هم در کتب فقه آمده، هم در کتب روایات و اهل سنت هم دارن، ما هم به اصطلاح داریم. فعلا عرض کردیم روایاتش رو بخونیم. در این باب در کتاب مرحوم وجودی جهان احادیث این مسلمین جد در زمان خود ایشان چاپ شده و ایشون در باب هشتم در باب احکام اموات، باب احکام اموات یه بابی دارم با عنوان ابواب تعزیه و تسلیه که بعد از موت، در باب هشتمش عناوین رو ذکر کردن که عادتا جاری میشه برای میت. البته از این زمان ما هم عناوین دیگری هم اضافه شده. این عناوین رو دیروز خوندیم: سیاه و سراخ به ویل و لحوی و صبور و دعا به ذل و سرک و نو، یکم نوگاه لطم المج برنه در کتاب مونی ابن قدام خوندیم و ند نطبه نطبه کردن، تصفیق و لیت علالیت دست و دست زدن، جز و شر بریدن مو، نشت و شر مو را پریشان کردن، اقامت و نیاهه و شق و سیاه. این مجموعه عناوین از اندازه است که مثلا امروز ما مثلا از اون جیلت مثلا سیک میزنی چیزا دارم هست جز علامات عزاداری. علای الهانن یک مقداری از عناوینی که در مجموعه روایات بوده مرحوم آقای بروجردی تحقیم عنوان جمع‌آوری کردن و دیروز هم عرض کردیم که خیلی خوبه که انسان بتونه همین کتابی که مقابلش هست هر یک دانه یک دانه خوب میشه از روایات باب در بیاره و بگیم مثلا این روایت در مثلا این روایت حدیث شماره فلان فلان برای عنوان اول، حدیث شماره فلان برای عنوان دوم. و دیروز سه تا از روایات این باب رو خوندیم. این باب در حقیقت اساسش این بابه در نظر فقهی، اونی که مهمه همینه. ما روایتی که تا حالا خوندیم فقط عنوان بکا بود، عنوان بکا خوب میشه این کارش کرد. اینی که روایت زیادی ایشون رو بردن به اثبات کردن شده به خاطر مخاطبات رو بعضی از قول خودشون سماده. عرض کردیم مردم آن بروجردی حالت خاصی دارن که در هر بابی روایات رو دستبندی کردن. اون روایتی مثلا فصل و اهل ذکر این کنون با تنها هر چی ها زیر این آنست یک جا پشت سر هم مرده. در مثل مسادر یا عوالم یا بهار این کار نشده. اینا جلو عقب که مثلا در مثل اواله چون از زمان رسول الله شروع کرده بعد امیر المومنین بعد امام حسن، مثلا روایتی که از رسول الله اول برده ممکنه یکیش دوش همین فصل اهل ذکر باشه، یکیش دوش امام صادق باشه، اون تو بخش امام صادق بود. آقای بروجردی نظرش این بود که روایات رو در یک جا بیارن. اینجا از شماره چهار و شماره امروز چهار زیلی برش نزدن کاشکی میزدن، شماره پنج، شماره پنجم یک زیر برای زدن بد نیست و شماره شیش اونم یک زیر برای زدن و شماره هفت که اون هم یک زیری برای شماره هفت زدن. و مثل شماره هفت یک مابینه و شماره هشت و نه اینها هم تقریبا با همون متقاربه، یعنی شماره هفت و هشت و نه نزدیک همون اما به حضرت زهراست، خصوصا زهراست. اما از شماره چهار تا شماره شیش عامه. یه مجموعه روایات روشون در اینجا پشت سر هم مونده و این مجموعه روایاتی است در تفسیر آیه زید آیه مبارکه سوره ممتحنه ولا یعصینه که فی معروفه. در طایفه از روایات آمده که مراد از معروف عبارت از همین حالات پیرو هم پاره کردن، صورت زدن، به اصطلاح صورت رو مجبور کردن، این مجموعه حالاتی است که زنها به عنوان عزاداری انجام میدن. حالا شماره چهار رو میخونیم. در شماره چهار البته ایشون نمیدونم چطور شده، حالا نمیشه تفسیر علی ابن ابراهیم فی قوله تعالی فانها نزلت، این چون تفسیر ادیان ابراهیم و توضیحاتش هست که فعلا متعرض نمیشه چون خیلی بحث طولانی داره جدی باید بحث کنیم. تفسیر ادیان ابراهیم این که یک کتاب واحدی باشه، کتاب واحد نیست، این که من موضوع احتمال در جامعه کتاب جمع کرده، نه کتاب واحدی، اما این که مؤلف کتاب کیه روشن نیست. اونی که شواهد ما نشون میده مؤلف کتاب هر کی باشه علی بن ابراهیم درک نکرده، توسط یک شخصی تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده، این من اجماع کردم تفسیر جدید. اون شخص رو هم درست در عالم روایت نمیشناسیم، جزء سادات محترم قوم بوده اما در بخش های رجالی و حدیثی نقش بسیار ضعیفی داره، آشنایی به ایشان نداریم. اون وقت این تفسیر علی بن ابراهیم، کتابی که الان مثل تفسیره، این آقایی که این کتاب رو جمع کرده گاهی در ذهن یک آیه هم کلام علی بن ابراهیم و تفسیر او رو آورده و هم گاهی مقایسه میکنه با تفسیر ابن جارود که از بزرگان زیدی هست. الان مقایسه زیدی های من ایشان میدونم جارودی هستن. تا اونجا که من میدونم این تفسیر ابن جارود الان در یمن هم وجود نداره، قسمت هایش پیش ما هم وجود داره، چون تفسیر علی بن ابراهیم این تفسیر ابن جارود وجود داره و راوی تفسیر هم ابن عبده معروفه، خودش هم زیدیه، زیدی مذهبه علی حاله. و گاهی هم من میخوام عرض کنم که توضیح من طولانی میشه، گاهی هم مقارنه میکنه با روایاتی که خودش آورده، خود این صاحب کتاب، مؤلف کتاب. پس در حقیقت این کتاب سه بخش اساسی تقسیم میشه، بخشایش هم محل کلامه که از کدومی که سه بخش اساسی تقسیم میشه. یه بخشش مال علی بن ابراهیم، بخش علی بن ابراهیم دو جوره، یه جور به نحو روایت میگه حدثنی علی، یه جور هم به عنوان تفسیر سند هم ذکر نمیکنه، فقط تفسیر مثلا قال علی بن ابراهیم فی قولی تعالی، معلوم نیست که روایت یا نه. پس کردیم اینم توضیحش رو دادیم. ادهی از علما تصور کردن در تفسیر هر جنان قال باشه و فی قولی تعالی و علی بن ابراهیم باشدن، این به معنی قال صادقه، این تفسیر صادقی است. تصور کردن که این یه تفسیر از امام صادق در مقابل یک تفسیر از امام باقر که ابن جارود باشه، درست نیست. این مطلب اساسا قاله ها به علی بن ابراهیم برمیگرد و ظاهرش اینه که تفسیر مال خود علی بن ابراهیم، ظاهرش اینه، روایت نیست، تفسیر است که خود علی بن ابراهیم نقل کرده و نوشته. این یه قسمت هم مربوط میشه، این مؤلف کتاب، این هم ربطی به علی بن ابراهیم نداره، تفسیر ابو جاوز رو بوده، همون نسخه ابن عقده، مؤلف کتاب ابن عقده رو درک کرده، تفسیر اون رو برده، تفسیر ابو جاوز مقداری از اول کتاب هم نیست، هم صفحه 1340 شروع میشه از تفسیر ابن عقده. در جلد یک فراوان نیست، جلد دوش فراوان تر تفسیر ابو جاوز. و یک بخشی هم در کتاب هست که روایاتی است که خود صاحب کتاب آورده، اینا ربطی به علی بن ابراهیم نداره و قطعا علی بن ابراهیم از این افراد نقل نمی‌کنه. بله این مطلب در جلد دو زیاده، در جلد یک کمه، در جلد یک هم دیگه از نیمه های کتاب از کجا شروع میشه، اما جلد دو زیاده. این بخش بندی باید بشه کتاب علی بن ابراهیم در تحقیق اینشاره یه وقتی اگر این روایت متوقف برای شما بود اینجا متعرض میشه. در اینجا در کتاب اینطوره و قال علی بن ابراهیم فی قول ایتالا، این قالش حذف کرده، این کتاب جمال عبدیز قالش حذف کرده و قال علی بن تصادفا قبل از این عبارت یک روایتی از ابو جارود داره، داره رفیقات ابو جارود، بعد بلا فاصله میگه و قال علی بن ابراهیم فی قول ایتالا، از آیه مبارکه که نقل میکنه ولای حسینه که زیدشه فإنها نظرت. خوب روشن شد این یه بحثی است که آیا این عبارات به عنوان تفسیر امام صادق در کتاب علی بن ابراهیم که بعضی احتمال دادن یا تفسیری است که خودش گفته. ظاهرا تفسیری است که خودش گفته، حالا ممکنه مثلا بهش خودش ممکن نیست، ظاهرا تفسیر خودشه، یک مقدار تفسیرش به صورت روایت، یک مقدارش هم به این صورته، ظاهرش تفسیر خودشه، مربوط به روایت نیست. بله ممکنه اصلش روایت بوده و ازشون تغییر سیاق داده، این امکان داره، اما به هر حال کلام فعلا معامله کلام خودشون بوده. در اینجا داره فعنا نزدت یوم فتح مکه بداره که از رسول الله قرده به مسجد. البته مسجد هم داره، پای صفا هم داره که اون مکانی که رسول الله بیعت گرفتن، یوبار یا رجال و بعد هم بیعت با زنها. این آیه اومده که در سوره ممتحنه ناظر به کیفیت بیعت الهی با ثم قال علیهن ما انزل الله من شروط بیعت قال الله یشرکن بالله فقالت تا این لایعصین که فی معروف. عرض کردم کلمه معروف در لغت به معنی شناخته، یک اصطلاح قرآنیه در لغت شناخته شده، امر شناخته، امری که انسان میشناسه، امر ناشناخته، منکر امر ناشناخته. بین مجموعه علما از صدر اول تا حالا بحثی است که این شناخته در پیش کی؟ آخه اون عارف هم باید حساب کرد، مجهول، منکر. سه احتمال اساسی هست. یکی معروف یعنی شناخته شده در وجدان انسانی، در ضمیر و قول روزی ها انسان ها رو میشناسن. یکی این که مراد از شناخته شده، شناخته شده در عرف عام، نه اون حکم عقل عملی و اینها، عرف عام متعارف. همین که الان ما به جای معروف میگیم متعارف، متعارف مردم، اون لایی که بین مردم متعارف. احتمال سوم معروف اندشاره، یعنی عارف شارع باشه. بگیم معروف یعنی اون که شارع اونه شناخته. در اون مناجات شعبانی یعنی من تعرف به که غیر و مجهول، کسی که متعرف بشه و شناخته شده پیش خدا دیگه مجهول نیست و من داده به که داخل. این پس این کلمه معروف چون جای دیگه هم داره و آشوانه بالمعروف به من بالمعروف، در باب معروف اصولا سه تا احتمال رئیسی هست. یعنی این که ناظر باشه به احکام شناخته شده وجدان یا عقل عملی، شناخته شده باشه در عرف اجتماعی، شناخته شده باشه در عرف شارع، در روایات، در ادله شرعیه، در اونجا شناخته باشه. خب الان ادهی سعی میکنم معروف رو متعارف بگن، خلاف ظاهره. اون احتمال اول و دوم قوی تره که مجموعه دوتا احتمال باشه و اون قاله ما حکم به شرم حکم به رحلم از اون رو. ولا یعصی نکر فی معروف فقالت ام حکیم بنت حارث ابن عبدالمطلب. بنظرم این نسخه اشتباهه، بنت حارث ابن هشام ابن عبدالمطلب، این نوه چیزه. و در کتاب کافی این حدیثی رو از همین علی ابن ابراهیم نقل میکنه. من تعجب میکنم چون من اون دوزیری استخراج نکردم، شاید یه چیزی داره، فکر میکنم یه مشکلی بوده به نگاه. تصادفا این حدیث رو آیه بروجردی استخراج نکردن در زنگی. حالا میگم آیه بروجردی کتاب در زمان ایشان در حیات ایشان، این جلد کتاب طهارت و مقدمات در زمان حیات ایشان از این نظر ایشان چاپ شده، از این جلد این کتاب رو ایشان نسبت میدید. علی حاله در کتاب کافی، نمیدونم احتمالا شما در دستگی جای دیگه بوده، من خودم کافی نگاه نکردم، کتاب برهان نقل میکنم. در کافی علی بن ابراهیم عن ابی انا احمد ابن محمد ابن عبینه است، انا عبان انا عبی عبدالله. این سند معتبرم هست، چون اما آخری با کل اسانیدی که در این جامعه اشکال داره، هیچ که اینا سند معتبر نداره الا این حدیثی که معتبر و امام ها بوجود میبوردن. نمیفهم اگه آنی با این کامپیوتر نگاه کنن اینجا انا عبان انا عبی عبدالله در زیر همین حدیث
هست.
بله. فقالت در کتاب کافی داره ام حکیم بنت حارث ابن هشام و کانت عند اکرمه بنت ابن ابی جهل. این اصلا ربطی به عبدالمطلب نداره، نمیدونم چی سر شد. به هر حال پس بنابراین خوب دقت بکنید، معلوم میشه که حدیث علی ابن ابراهیم در این جهت در کتاب کافی بوده. علی ابن ابراهیم اون رو در تفسیر خودش آورده بدون سند، به اسم اسناد اینجا نداره در کتاب تفسیر، در این کتابی که الان به اسم تفسیر هست به اسم اسناد نداره. و کانت عند اکرمه ابن ابی جهل، یعنی در کافی همین هست، اینجا نداره، در کتاب علی ابن ابراهیم نیست. فقالت ام حکیم بنت حارث ابن هشام یا رسول الله ما هذا المعروف الذي امرنا الله ان لا نعصي انك فيه. فقال ان لا تخمش وجهه، صورتونو به اصطلاح خون آلود نکنی، خمش نزنی، ولا تلتم نخدن، به گونه ها به صورتون به اصطلاح نزنی، ولا تنتم مو نکنی، ولاتون نزد نجیبه جیبتون رو و گریبان رو پاره نکنید. ولاتون سنبد نشهرن صبح لباس سیاه نپوشید. ولاتون تده این بلویل و سبور با ویلا و سبورای من از بین رفتیم از این نقاط مرد ویل و نه حلاق و سبور. ولا تقمن انده قبره پیش قبر هم دیگه. البته ما تقریبا معظم اینها رو اون بلش هم داریم. حالا این در این روایت در این کتاب چیزی میتونم خیلی عجیب ها عرض کنم در کتاب کافی این سند معتبره، این سند معتبر در کتاب کافی و تحجیب خیلی بر در کجا بودن در کدوم با بودن کار برجیر منتبه نشن. خیلی عجیب کار برجیر منتبه نشن، خیلی به من هم به قریبیه
باب صفت و مبایعت نبی.
خب باز در زیل همین باشه، خیلی عجیب. بله فبایعهن رسول الله صلی الله علیه و آله علی هذه الشروط. دقت کردیم پس این تفسیر سابقا هم خوندیم، امروز یک کمی روایاتی در این مشمل عرض کنم خدمتتون که عرض کردم این تفسیر علی بن ابراهیم چه وجهی داره. در کتاب تفسیر این حدیث که تمام میشه، البته آقای بروجردی نیاوردن چون خیال کردن رفت شد، به نظر من ذکر میشد بهتر بود. نظر خودت میگه چون اصطلاحات انزار میشه گفت که در کتاب علی بن ابراهیم این حدیث رو با این متنی که خوندم میاره. بعد میگه اخبرنا احمد بن ادریس. این بخش سوم تفسیر علی بن ابراهیمه این کتاب. عرض کردیم در کتاب روایاتی هست که مال علی بن ابراهیم نیست، پس این مال علی بن ابراهیم نیست. مؤلف کتاب حالا فرض کنید احتمال قوی داره علی بن حاتم قزوینی باشه، مؤلف این کتاب موجود علی بن حاتم قزوینی باشه. علی بن حاتم قزوینی از علی بن ابراهیم نقل نمی کنه. وقتی رسید به قوم ایشون نیده توسط یه شاگرد از اون مرام، اما عده از مشایخ قوم رو که در همین طبقه یاد در کرد یکی احمد ابن ادریس بود. ولی ازا عرض کردن در کل کتاب صدها بار داره و قال علی ابن ابراهیم و قال علی ابن صدها بار، یک بار نداره اخبرنا یا حدثنا علی ابن ابراهیم، چون واسطه داره اسم واسطه اول تفسیر ما در اخبرنا عباس ابن محمد این شاگرده. یه بار دیگه هم تو کتاب اسمش آمده، اسم ابن عباس بود. در کل کتاب دو بار اسمش آمده، اما ایشون زیاد روایت در این کتاب آمده. خوب دقت بکنید که اینها تقریبا هم رتبه علی ابن ابراهیم هست، لیکن علی ابن حاتم اینها رو در قوم درد کرده. یکیش هم همین احمد ابن ادریس هست. این احمد ابن ادریس از مشایخ علی ابن حاتم هست. این من زیاد تأکید میکنم که مثلا مرحوم آلخویی به این تصور که این کتاب کلن مال علی ابن ابراهیمه، تو احمد ابن ادریس مثلا نشن روان ها علی ابن ابراهیم، این باطله. علی ابن ابراهیم اصلا هیچ جا از احمد ابن ادریس نقل نمی کنه. این به تصور این که این کتاب علی ابن ابراهیمه، نگاه کن در شرح حال احمد ابن ادریس آقای خود نشن روان ها علی ابن ابراهیم. مثلا غیر از این هم داریم احادث منحصر به این نیست، اینا نه. علامت این احادث هم همش توش حدثنا و اخبرناست. اینا مشاهد، اینا اسم میشه روایت مفرده. حالا چرا روایت مفرده اسمش گذاشتیم در مقابل، البته بعضیش هم مفرد نیست، خیلی مفرد، در مقابل متن اصلی کتاب که تفسیر علی ابن ابراهیمه. حدود 60% کتابش هست، 60% کتاب تفسیر علی، حدود شاید 10% کتاب کمتر تفسیر ابوالجالوده، بقیه‌اش هم ایناست. همین که من دارم عرض می‌کنم در این کتاب داره اخبرنا احمد بن ادریس قال حدثنا احمد بن محمد. عادتاً احمد بن محمدی که احمد بن ابی سعد میکنه اشعری قومی است، عادتاً اونه. ان علی، این علی رو شناختنش الان خالی از مشکل نیست در این طبقه که احمد بن ابی احمد اشعری. احمد اشعری از یک علی ابن سندی نقل میکنه. این علی ابن سندی پسر عمو ایشانه، چون علی ابن سندی علی ابن اسماعیل ابن عیسی قومی اشعریه، اونم احمد ابن محمد ابن عیسی در عیسی به هم میرسن. از پسر عموی ایشان عرض کردیم این پدر ایشان اسماعیل رو شاید مثلا خیلی سبزه بوده سندی میگفتن، یا به تعبیر قدیمی ها لقه به سندی شان سند رفته هم رفته باید تجارت. علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکیه و از این تیره ما سه نفر رو فعلا میشناسیم، یکی علی ابن سندیه، یکی محمد ابن سندی یا محمد ابن اسماعیل گفته میشه. یکی سعد ابن اسماعیل، این هم از همینه، سعد ابن اسماعیل برادر این هست، اون مشهورتره، بیشتر توصیف شده. این علی ابن سبی نشده، لیکن عرض کردیم شواهد بر تأییدش هست. و به هر حال فعلا این علی روشن نیست، نه عبدالله ابن سنان. اگر این تصوری که ما کردیم درست باشه، باید علی ابن سبی شاگرد عبدالله ابن سنان نیست، بگو حذف شده باشه، یکی حذف داره اینجا. قال سعد ابو عبدالله علیه السلام خود دقت کنم، ان قول الله عز و جل ولا یأسینک فی معروفه. دیدیم این لغات مفرد رو آورده. عرض کردم مؤلف کتاب مثلا یک از کتاب علی بن ابراهیم در تفسیر آیه مطلبی نقل می‌کنه، بعد مقابلش می‌کنه با کتاب ابن جابر، یا مقابلش رو با این لغات مفرده. دیدیم الان اینجا از تفسیر علی بن ابراهیم که آورده خودش معنا کرده، قال علی بن ابراهیم، بعد مؤلف کتاب، کلمات مؤلف اخبر احمد بن ادریس، مؤلف کتاب میاد میگه از طریق عبدالله بن سنان سألت ابا عبدالله علیه السلام و قول الله عز و جل ولا یأسین که فی معروف، قال هم ما فرض الله علیهن من الصلاة و الزکات و ما امرهن نبیه من خیر. اصلا با اون خیلی فرق کرده، روشن شد مقایسه اون معروف. حالا اگر بخوایم این رو به اصطلاح مثلا تفسیر علمی، قول خود اون تحریب علمی، ظاهرا اون تفسیر معروف رو معنای ما عرفان عقل وجدان انسانی رو این کارا خوب میزنه، این دومی معروف، این معروف شرعی، ما امرهون نبیهی من صلات و زکات و من خیر، و ما امرهون نبیهی من خیر هر کاره. پس مراد از معروف در اینجا اینه، البته ما امرهون من خیر میخوره با حکم معروف عقلی ما امرهون. پس یک تفسیر، من به نظر من اگر این ذکر میکردن آقای گرجی بهتر بود، چون هدف جامعه کتاب مقارنه بین دو تا تفسیر از کلمه معروفه، یکی اونی که علی بن ابراهیم گفته، یکی اونی که از روایت عبدالله بن سنان آمده. البته فعلا روایت عبدالله بن سنان منحصر در این کتابه، فعلا جای دیگه نداره. احمد بن ابراهیم از مشایخ کلینی هم هست، بیانیم چون روایتش نیومده. فعلا کتاب روایت احمد بن ادریس رو که برمیگرده به عبدالله بن سنان، فعلا اونی که من در کتاب برهان نگاه کردم، اون رو یکی کسی دیگه پیدا کرد، فعلا از غیر از کتاب علی، این کتاب موجود، حالا این کتاب مال هر کی هست، این کتاب موجود در این کتاب موجود آمده و این گرفته به معنای معروف شرعی و معروف عقلی و ما امرهان نبیهی من خیره. اما این گرفته معروف متعارف اجتماعی که مثلا درسته و نادرست، مثلا شاید مثلا به اون بخوره. این راجع به این روایت و شرحی که از این روایت هست. عرض کردیم الان ما از علی بن ابراهیم به سند معتبر این مطلب رو داریم، با یک اختلاف مختصری که در متن داریم. باز در کتاب کافی عدت من اصحاب نان احمد بن محمد، عادتا احمد بن محمد بن ایسا سبت احمد بن محمد برقی هم احتمال داریم، انا عثمان ابن ایسا که من حیثون مهم رو سبه است، نه ابی ایوب که از عجله هست، هم رجل ابی عبدالله. پس تا اینجا این شماره 4 ضعیفه، چون کلام خود علی ابن ابراهیمه. شماره 5 که از کتاب کافی است ضعیفه، به خاطر ارسال هم رجل هست، بقیهش مشکل نداره. فی قول الله عز و جل لا یأسین که فی معروف، قال المعروف ان لا یشقبن جیبن و لا یلتم خدن و لا یلعن ویلن یا لا یلعن ویلن و لا یتخلفن عند قبره. البته یتخلفن هست، احتمال یتخلفن خلوق هم بکارونن هست، اما بریده. و لا یسربن ثوبن و لا یشقبن شعرن، موی خودشون رو پریشان نکن. هم در روان داره که خبرت نمیدن خدور ناشراتش رو، حالا چون روایت میخونن جانب فقهی بعد توضیحاتش میده. این شماره الان مشکل داره به خاطر ارسالی که داره. در مرحوم مستدرک عرض کردم در اون زمان، تو اون زمان چاپ شده بود، من نمیدونم، به نظرم زمان موجود هم چاپ شده بود، چون من چاپ مشکات الانوار قدیم دارم، مکارم و نخلات قطعا چاپ شده بود، تعجبه که اینجا از مستدرک است. اما الان که چاپ شده، چاپ تحقیقی هم شده، چاپ غیر تحقیقی هم داره، تحقیقی هم داره. سبت و شیخ تبرسی فی مشکات الانوار، مرحوم تبرسی امین الاسلام یا امین الدین سال امین البیان که انصافا هم کتاب فوق‌العاده است این مجموعه بیان با گذشتن از این که 900 سال از تاریخ تعریف این کتاب تقریبا هنوز با عنوان کتاب فوق‌العاده حساب می‌کنیست به جا حساب میشه در باب تفسیر. واقعا مثلا با اینکه ما کتاب‌های تفسیر رسمی ما مثل شیخ طوسی اینا نوشتن و فتو هنوز مجموعه و بعدش هم زیاد نوشته شده دیگه انصافا هم نسبت به قبلش هم نسبت به ما بعدش هنوز کتاب امتیاز داره، خیلی فوق‌العاده است. بعد ایشون پسری داره به نام بنظرم علیه که صاحب مکان الاخلاقه تبرس هم دیگه تفرش نزدیک آشتی بود تبرستان نیست تبرستان رو یا تبری میگفتن یا تبرستان تفرش میتونه تبرستان و ایشون صاحب کتاب مکان الاخلاقه که این هم کتاب خوبیه و پسر ایشان که ایشون سب نیست حفیده ایشانه سب بچه دختر ایشون پسر و پسر ایشان به نام حسن علی صاحب کتاب مشکات الانوار اطلاعات ما از ایشان کمه. این مشکات الانوار بسیار کتاب قشنگیه صاحب خیلی قشنگ جمع‌آوری کرده و عنوان مقال خصوصی تقدیم کتاب پدرش مکارم الاخلاق خیلی کتاب مشکات الانوار قشنگیه انسان پیش خودش بذاره زیاد مطالعه بکنه خیلی کتاب لطیفیه خیلی خوش سلیقه انتخاب کرده و این خاندان که حالت عقلانی و متکلمی داره از قائلین به عدم حجت خبر هم خیلی خوشذوق انتخاب کرده از انصافا هم مکارم اخلاقش خیلی روایات رو به شنگ انتخاب کرده و هم کتاب و مکارم اخلاق خیلی از محاسن برقی نمی که الان در اختیار ما نیست همچون که من آشان حضور نوشته ایشون احتمالا نسخه دیگری داره به ایشون نسخه از فکر نمی کنه از سفر باشه ظاهرش کتاب برقی کوچیک و بزرگ بوده بعد از کتاب محاسن روایت نمونده که فعلا در کتاب محاسن نسخه موجود ما وجود نداره علی حاله سه تا شیخ تبرسی حفیدشه در مشکات الانوار و والد دو فی مکارم الاخلاق نقلا این کتاب محاسن پس اصلا همین حدیث از محادثه نقلی کلام در اختیار ما نیست لذا من احتمال دارم اونجا عرض کردم احمد بن محمد احتمالا برقی باشه احتمال داریم چون اینم از برقی نقل کرده و برقی هم از عثمان نرمونه بروتون برقی پدر نرمونه به سرمش بده دیگه چون این روایت فعلا اجمالا مخیم برابط هم به حدیث معتبری روشن شد خیلی بحث های زیادی رو که متعارف در اسلام میکنیم در کتاب دعائم عن علی علیه السلام انه قال اخذ رسول الله بیعت عن النساء ان لا ینهن ولا یخمشن ولا یبعدن مع الرجال این ولا یبعدن جلگه نیامده در اینا در تنهایی خلوت با اجنبیه تو این روایت داره که این خلوت با اجنبیه در همون بیعت رسول الله بوده الان فعلا یادم نمیاد جلگیه چون روایت خلوت با اجنبیه رو ما مستقلا داریم و بوده اصالش کلن اشکال دارم با عمل اصحاب با جلگان بشه الله یناه نولا یخمش نولا یعبود نمعرجا و حالوز این احتمال داره الله یعبود نه چون ارز کرده که ران در میان عرب یک کار نسبتاً متعارف بود که زن مثلا دوست مرد داشت، مرد دوست زن داشت که در قرآن هم دو سه بار تکرار شده متخلی اخدان خیلی در لغت عرب همون دوسته، دوست مرد برای زن یا مثلا غیر شوهرش با اون دوست مثلا با دوست خودش تنها میشه مثلا جنبه رسمیش دوستی بود خود متعارفشون مثلا خود نکنه مثلا دیگر نبود اما خب همین بود این که لایه بودن من رجال فی خلا احتمال داره فی خلا یعنی احتمال داره که واقعا جزء بیعت باشه چون بود در اون زمان ولا ذات اخدان ولا متخذی اخدان در قرآن داره این اصطلاح خیلی معنی دوستی بعد در کتاب مکارم الاخلاق عن ابی عبدالله اخذ رسول الله علی النساء در این کتاب دائم داره عن علی قال اخذ این خوب دقت بین ظرافت های فنی داره به احتمال قوی در همون کتاب سکونی باشه این یعنی چون اصلا کتاب سکونی در اختیار و کتاب جعفریات در اختیار صاحب دائم بوده اون کتاب سکونی اینجوری از جعفر نبی ان آقای علی ان قال رسول این که مکارم الاخلاق ان کتاب ان ابی عبدالله نرمو میکنه در دائم ان علی ان دقت میکنیم و یک حدیث هم هست به احتمال یه حدث دیگه نام زن دیگه مال خبرویه زبنده است که جایی نمیشه فکر میکنم مال کتاب سکونی باشه برگرده به سکونی و عرض کردیم که را مرارت اصحاب ما با یعنی مثلا سکونه در نظر بگیرید نسل بعدیش که خیلی کم بزرگان ما ازش نقل میکنن، نوفلی زیاد داشتن، نوفلی نسل اول بعدش در نظر بگیرید، نسل بعدیش ابراهیم هاشم از نوفلی کم نقل میکنن، از ابراهیم هاشم به بعد زیاد شده. کتاب سکونی دقت کردید چجوری نظر تاریخی ابراهیم هاشم کتاب رو به قم میاره، از قم منتشر میشه، کتاب در حقیقت در قم منتشر میشه. با انتشار کتاب در قم، من میخوام دائما این صحنه کتاب در ذهن تو مصور بشه چون کتاب سکونی زیاد روایت داره، با انتشار در قم که از این من احتمال میدم که چیز ندارم یقین ندارم شاید بیش از نصف کتاب حذف شده، یعنی اونی که در کتاب کافی فقیه این اصحاب قمی ما و حتی عرض کردم بغداد هم که آمده همین نسخه قمه، اون نسخه ابراهیم هاشم به بغداد هم که رسیده، این از ابراهیم هاشم بین اصحاب ما نقل شده. البته ادهش رو فرض کنیم مثلا صفار از ابراهیم هاشم نقل میکنه، ادهش رو محمد بن احمد، خیلیشون حذف شده. باز تو اون نقلا بیشترین نقلی که ما الان باز از ابراهیم هاشم داریم علی بن ابراهیم پسر ایشان. با تمام این حرفا همه رو که جمع بکنیم من فکر میکنم بیش از نصف کتاب سانسور کردم، نصف کتاب حذف کردم. این خوب دقت بکنیم که این وضع کتاب که به ما رسیده به چه صورتی بوده. احتمال میدم جزو حذف شده هاست، این قسمت جزو حذف شده هاست. و خب نقطه رو خوب دقت بکنیم، مکارم الاخلاق چون قائل به حجت تعبدی خبر نیست، چون جزو منکری نمجه به خبر مثل زید مرتضی ایشون جزء منکرین حجت، احتمالاً اگر خبر رو میاره میره مضمونش خوبه، مثلا لطیفه قشنگه، روی قشنگی مضمون میاره نه روی حجت خبر. این که میگه نبی عبدالله اخذ رسول این مضمون قشنگی بعد ذکر کرده، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید ما بخوایم رو خبری کار بکنیم، تو این دو سوپر روایتی که ما داریم بلایح ابن مرجان نبود، تو اینها این بیعتی که گرفته توش نبود. خب این هم یه روایت خب همین در مکان اخلاق یا غیرش کافیه به خود نسبت شد
اتفاقاً
از سایر روایات سعید بن سیراد ان محمد بن نصر بن شمعون ان عبد الله بن عبد الرحمن ان اسماعیل سیار ان ابن ابراهیم مثل روایت سکونی است. من سوالم توضیح دادم که نسخه این اصطلاحا یا طول می‌کشه، این شبیه همون نسخه سکونی است اما از راه بصره آمده، این از راه بصره است. کتاب سکونی که پیش ما آمده از میراث کوفه است. میراث بصره خیلی مشکلات داره، میخوام وارد بحثش بشم. یکی از مشکلات خیلی بزرگش اساسیش باز اینه که در میراث بصره دو سه نفر خیلی معروف به کسرت، اونا مشکل کار داره. یکی هم عبدالرحمن بن عبدالله این اصلا به بصره است که بزگان من کذاب در البصره، این خیلی معروف به کسرت. عرض کردم سوالم هست که فکر نمیکنم دور مصطلح بگه، گفتم کم و زیاد میکنه. باز ابن شمعون هم وضع روشنی نداره، خود سهل هم وضع روشنی نداره، این اسانه دیگه خونده شده مثل من رو شده مثل من ظاهره یک شخصیت اجتماعی، احتمالا همین چیزی شبیه کتاب سکونی مقدارش از این راه ما داریم. ما از راه میراث بصره یه مقدار میراث های کوفه چون هم وقت شبیه مطالب نیست میراث های اهل کوفه هم داریم، لیکن میراث اهل بصره رو هم رفته یک مقدار مشکل داره، بعضیاش خیلی مشکل داره، بعضیاش مشکل مختصر داره، بعضیاش خیلی مشکل داره. مثلا همین کلامشون رو هم دید به خاطر وجود ابن شمعون، مثلا همین کتاب طب و رضا اگه تمام بشه از میراث بصره است، همین ابن شمعون نرم بود محمد رسول شد اینا برمیگرده به میراث بصره. این رو ما توضیح میشه در سابقه هست کنیم ایچه ما در فرصت دیگه توضیح داده میشه. به ذهن من میاد اصل این روایت هم کتاب سکونی یا هم کتاب مسمعی که مثل اون بوده، ان جعفر ان علی ان آبای ان علی ان خال رسول الله یا اخ رسول الله، نکته شده زمن این باشه. حدیث شماره 7 محمد بن یحیی از کتاب کافی است، استاد ایشان محمد بن یحیی قدس الله سره، ان سلمت بن خطاب، ایشون از اهل قم برابستان به اصطلاح برابستان قم و تضعیف شده در کتب اصحاب ظاهرا از خط و بلوغ ایشان از برحال ایشان تضعیف شده و مقداری هم میراث‌هاش الان هست، کتاب‌های ما میگه داخل کافی هم هست، غیر از این هم هست. و عرض کردیم، من سابقا چند بار عرض کردم، ظاهرا مرحوم کلینی یا حالا یا خودش یا توسط مشایخش اینجا توسط استادش محمد المیعیا یه مقدار احادیث قابل قبول این میراث خط قلم رو آوردن قبول کردن. دقت بکنید، چون الان مثلا در کتب مثلا به عنوان مثلا فقهی غیر فقهی اگه سلامی کنه ضعیف کنه مثلا به خاطر سلام، اما از کردم شواهد نشون میده که اجمالا یک عده از میراث خط قلم رو قبول کرده. مثلا اینا جزء قسمت‌های خوب میراث سنت ابن خطابه، لذا منافات نداره که ضعیف باشه. ضعیف معنی چی نیست که جمعی اروادش باطله، حقوق خوب هم داره. و مخصوصا که گاهی اوقات اینها از یک مصدر درستی نقل میکردن، یعنی عرض کردم کرارن و مرارن سلمت ابن خطاب از امام نقل نمیکنه، پس از یک کتابی نقل میکنه که پیاد تنقیح اینجوری بوده. اینا در نسخه های دیگر اون کتاب هم میدیدن. خب این حدیث قابل قبول نکته فهمی روشن شد. مثلا اینجور میدونه همه از سلیمان ابن سماعت الخزائی از این شهر، این سلیمان ابن سماعه، اینا یه خاندانی هم در بصره نام الکوزی، سرادر ابو نصر ابو حاصل یا حاصل الکوزی البصری، این از خط بصره ماست. سلیمان ابن سفیان اجمالا بد نیست، توصیفش هم کرده نجاشی گفته سرعتون در باره ایشان، گفته در اون کتاب طریق کتاب همین سلمت ابن خطابه، طریق کتاب نجاشی همین سلمت ابن خطاب. من خواهم توضیح بدم براتون که روشن بشه در قرن سوم چهارم اصحاب چه کار کرده. پس مرحوم شیخ کلینی در قم از استادش مرحوم محمد ابن امیت قومیز از سلمه که قومیز را که ایشون از میراث بصره از قوم میره بصره، از سلیمان ابن سماعه خزائی که ایشون توصیح کرد نجاشی، انا علی ابن اسماعیل. اینجا شناخت علی ابن اسماعیل خیلی مشکله، لیکن بعید نیست علی ابن اسماعیل میسمی باشه، خیلی احتمالش قویه. بعد در ترجمه یک نفری، بله اون حسن ابن راشد بزن، بعید نیست که این علی ابن اسماعیل میسمی باشه، ایشون جزو اجله هست، جزو بزرگان و متکلمین هم هست. و ایشون مثل اصلش بصره کوفه بوده، ساکن بصره شده. اگر این باشه حدیث تسلسل جغرافیاییش هم حفظ شده، یعنی هم سلیمان و همونی که دیگه هر دو بصره. انا امر بن ابی مقدام، ایشون البته کوفیه، قال سمعت ابا جعفر، بعد نیست حدیث به استثنای اشکال در سلمه، به خاطر سلمه اشکال داره. عرض کردم اینا احتمالا تنقیحش کردن این حدیث رو، و احتمالا در کتاب سلمه دو تا سند بودی که همین سندی که الان خوندیم که از کافی بود، در کتاب معانی الاخبار ذکرش داره. معانی الاخبار مرحوم صدوق، قال حدثنا ابی، پدر ایشان صدوق پدر که از اجلاست، قال حدثنا احمد بن ادریس، که الان به اسم ایشون جزو بزرگان اصحاب اشعری قومه، بسیار مرده ابو علی اشعری هم بهش گفته میشه، عن سلمت ابن خطاب. روشن شد؟ پس کلینی توسط محمد ابن یحیی عطار قمی استادش از سلمه نقل میکنه، صدوق پدر توسط احمد ابن ادریس از سلمه. ببینید دو تا طریق هر دو هستن و هر دو طریق هم صحیح هستن، تو خود سلمه محله اشکاله، ولی هر دو طریق به کتاب سلمه صحیح هستن. در این نسخه احمد ابن ادریس اینطور دارد، عن حسن ابن راشد ابن یحیی، حسن راشد. پس معلوم شد که مرحوم علی ابن مرحوم سلمت ابن خطاب از دو راه این حدیث نقل می‌کنه، که سلیمان ابن سفیان سمانه، یکی راشد ابن یحیی، این شخص تضعیف شده حسن راشد. لکن مرحوم نجاشی یه کتابی داره و کتابش کثیر الفضائل، یعنی به اصطلاح خود مؤلف وضع روشنی نداره، اما کتاب کتاب خوبیه، احادیث خوبه. و عرض کردیم در بعضی از نسخ از ایشان تعبیر شده حسن ابن اسد، مرحوم ابن غزالی میگه حسن ابن اسد، مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی حسن ابن راشد الطفاوی، یکی هر دو شکل. یه حالا چون این حدیث متعرضه در اسم این شخص اسم متعرضه میشن، مرحوم ابن غزالی میگه حسن ابن اسد ضعیف است و کار درستی نداره، الا ما رواه عن علی ابن اسماعیل به ما رواه غیره، لذا به همین قرینه این علی ابن اسماعیل میسنی سر علی ابن اسماعیل میشوئی. در این عبارت ابن غزالی علی ابن اسماعیل میسنی آمده، به همین قرینه گفتیم علی ابن اسماعیل اون بالا هم میسنی باشه، این قرینه ما این بود اگه درست باشه. انا عمر ابن ابی المقدام، لیکن در این جا آمده انا ابی جعفر و ابی الحسن، ابی جعفر و ابی الحسن کمی گیر داره، کمی مشکل. علی حاله یقول تدرون ما قوله تعالی و لا یعصینک که فی معروف، قال قلت الله قال ان رسول الله قال لفاطمه. این خیلی بعیده، به نظر این کتاب سلمه خرابی رو داشته، چون از کنم خط قلوب یه مشکل فرهنگی هم دارن، خط قلوب من مشکل عقادی ندارم، من توضیحاتش عرض کردم، مشکلات خط قلوب رو توضیح دادم، دسته بندی کردیم 7-8 مشکل برای خط قلوب گفتیم، یک مشکل فرهنگی هم دارن، چون این به فاطمه نمیخوره. از زهره که این احبان هم بودید در سال فاطمه مکه که از نزول فاق داره اسلام از قال لفاطمه احتمال میدم شاید سلمه خرابش کرده، ببین خیلی بعیده این قال لفاطمه. از کردن در وقتی که توضیح میدم در زیل آیه آمده، اما در یکیش فاطمه داره، اداره نمتو فلا تخمشی علیه وجه هم ولا ترخی علیه شهر هم ولا تنادی بالویل ولا تقیم علیه نامه هم. قال سلمه قال ها در معروف لدن قال الله عز وجل. مگر مراد این باشه که معروفی که پیغمبر در فتح مکی گفتن در وقت وفاتشون بعضی متن مشبه کرده، یعنی یکمی متن مشبه، یعنی همونی که پیغمبر در فتح مکی گفتن بعضی زهران توصیه کرده، شاید مثلا نظر حدیث به این باشه. به هر حال انصافا اگر مراد این باشه که زیل آیه نازل و از درست این بیلی باطله که مثل نمیشه قبولش کرد، اون توجه نیست، احتمالش هم نمیشه دارد. به نظرم خراب کرده سمت رو خطاب. من یه توضیح رو چند بار عرض کردم، ما مصادر به اصطلاح مذاهب انحرافی در شیعه داشتیم، تیسانی، زیلیه، واقفیه، فلان، لکن شواهد قطعی ما هاکیز هیچ کدوم از این مذاهب خواسته قوم نیامده. ما تو قوم کیسانی، فتحی، فتحی، چون فتحی هم زب شده، فتحی، بطری، بطری، نمیدونم زیدی، اینا ما نداریم. ما تو قوم از این مذاهب خواسته نداریم، الا غلات، غلات داریم در قوم، مثل خود سهل بن زیاد که شهر لعنه همون جعفر بن قلو بلکز بن قلو، یکی هم مثلا تو خطاب ما در قوم غلات داریم، از این مذاهب فاسده غلات هم داریم. من بودم معروف بوده که قومیان اصلا اینا منزه شده اونی که شرحی داره در محمد ابن اورمی نمیشه که اصلا متهم رفتن به قلوم یکی دارم خدا ایجا ترورس بکنه بکشه بشه، یعنی تا صبح مشغول نماز دست نگرداش نکشتش بیچاره. حالا این که دو مکان در قوم ما غلات داریم، یه قصه ترور هم در کشی بریاره دویم کردن. به هر حال نمیدونیم الان این مشکل این حدیث در کجاست. این تفسیر پس تا اینجا ما به یک مناسبتی دو تا تفسیر از لایعصینک که فی معروف آوردیم، یک تفسیر دیگری هم از در زیل در کتب عامه داره، یه شرح مفصلی داره که مادر معاویه هند که معروف از هند جیرخا این به صورت ناشناخته سعی کرد با پیغمبر به صورت بیعت بکنه و بعد شناخته شد بین زنان. من جمله در این کلمه بلا نهی اصیله که فی معروف رو در برقی جملات میخوام صحبت کنم، آیه مراجعه کنم. بله بلا یعصینک که فی معروف، آیه اون هند میگه که ما اصلا اینجا آمدیم که اطاعت شما رو بکنیم یا رسول الله، معنا نداره که به ما بیعت بکنیم که شما رو معصیت نکنیم، مخالفت نکنیم. اگر این تفسیر روشن باشه، اگر این یعنی به نظر میاد این فهم اولی حدیث اینه، چون ببینید مثلا ولا یعصی نکه در آیه مبارکه خطاب به رسول الله دقیقه، مثلا آیه را هم بکنید برای این معنا لای مثبت شهر هم کدار، چون اگر اونا باشون اون حب فی نفسه است و توی به رسول الله نده دقیقه میکنید ظاهر ولا یعصی نکه اگر همه ولاییه حکومتیه، یعنی اگر پیغمبر حکم کردن که مثلا زنها بیان توی جهاد مثلا کمک کنن به مردها، اینا مخالفت نکردن، یا اگر حکم کردن که در نماز مثلا چون در روایت داره که نماز زن پشت سر مرد ایستاده، مثلا پیغمبر حکم کردن که اینطور، یا مثلا دستور دادن که نماز خارج نشین، نماز جمعه مثلا نیایید، نماز فلان بیایید، لا یعصی نکه، یا حتی در امور اجتماعی معروف اگر متعارف بگیریم، چه معروف اهلی بگیریم، چه معروف عرفی بگیریم، چه معروف شرعی بگیریم، در هر معنی که بگیریم ظاهرش لا یعصی نکه است، نیست اینطور، ظاهر آیه اینطوره، نه به این تفسیر صوب و اینها میخوره و اینو بگو لا یعصی نفی معروف، چون من رجوع دارم برای یختون نولاده هم صور هم جام داره که وقتی پیغمبر گو لا یختون نولاده هم، نه این زبون دراز هند بود که آرسان که بچه هم نمیکشیم، که ما بچه ها رو بزرگ می شما میکشیم، درسته این جنگی داره کشیم، برای که عمر اینقدر خندیدی به پشت افتاده سنده و ما نیستی که بچه ها رو میکشیم شما دیگه ولا یختون اولادهانه، در اونها همه با عنوان ولا یختون اولادهانه مثلا، اما در این یکی ولا یعصی نکرد، انصافش من تو ذهنم میاد اگر ما باشیم مظاهره های مبارکه، حالا من این روایت تعبدن قبول میکنیم مولانا توجیه تعبدن مضافن به این که خب عملا خواهیم گفتی در موارد بوده که قدر مثلا شب صبح بوده و خواهد آمد که قدر متعدن امام عسکری برای پدرشون شب صبح کرده، چون بحث فقیش بعد ما متعدن ذهن میاد که یک مقدار قبول این روایات فعلا مشکل باشه، اصلا خلاف ظاهر آیه هست، این همون اختلاف ما با اخباری ها که میگه باید قبول کنیم ولی خلاف ظاهر، ظاهر آیه ولا یعصی نکه فی معروفه، یعنی اینها نسبت به پیغمبر اگر یک امری صادر کرد که زنها این کارو بکنن و این امر معروفی بود عقلن عرفن شرعن، زنها حق مخالفت ندارن، همچه که مردها واجب است برشون اطاعت در امور اجتماعی، زنها هم ولا یعصی نکه اسیان تو، اما این لا یثبت شرعن لا ینتف شرعن این به یعصی نکه نمیخوره، مگه اینکه بگیم لا یعصی نکه وقت پیغمبر بگه سنت من اینه، اینا قرآن سنت رسول الله که در اینها معصیت به الا به حسب ظاهر با این نمیخوره، ولی الله سبحانه و تعالی صلی الله علیه